بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دیروز رسیدیم به آراء مراجع معاصر. در بین مراجع معاصر ملاحظه کردید قول به اعتبار مطلقا احتیاط واجب و تفصیلی که اگر مطابق قانون کشور اعتبار داره و الا نداره. بین اینها من عبارتی رو از یکی از مراجع آوردم که ملاحظه کردید نسبتاً مفصل و با استدلاله. اینم بتونم عرض کنم استدلالی که در این عبارت هست اختصاص به ایشون نداره. بسیاری از کسانی که مالکیت فکری رو تثبیت کردند به همین استدلال تمسک، به همین سند تمسک کردند. بنابراین بررسی این استدلال برای دیگر اقوالم لازمه و من فکر میکنم همون سرنوشتی که بر قانون جهانی بود هی رفته به طرف پذیرش. درسته تو قانون جهانی اینطور شد دیگه، گفتیم هی قضیه مالکیت معنوی تثبیت شده. شما اگر نگاه کنید همین سیر نسبت به فتاوای فقها هم تثبیت شده. اوائلی که این بحث مطرح شد در همون دهه چل خب همون فتوای مرحوم امام که مشابهش رو هم آقای خویی دارند، ایشون هم قائل نیست به مالکیت و بعدم مدرسه آقای خویی. ولی به مرور قضیه فرق کرد، هی رفت به طرف پذیرش. ایران پذیرفت و دیگه یواش یواش مراجع ما هم بنا به ادله‌ای که حالا هی بررسی می‌کنیم پذیرفتن. حالا جالب اینه که در نجف این قضیه به این شکل رخ نداد. آقای خویی قبول نکرد، مدرسه ایشون نپذیرفت. البته بعضی از شاگردانشون مثل آقای سیستانی همون فتوایی که اگر قانون کشور باشه اعتبار داره، این از ایشون هست تا اینجا که من خبر دارم به این شکل که ثبت شده. علی حال و جالب اینه که در عراق تا اینجا که ما خبر داریم در عراق پذیرفته شده نبوده، الان نمیدونم. دو تا کشور پذیرفتن، یکی تونس یکی لبنان. ما دیگه حقوق موضوع عربا رو بررسی نکردیم چون اینا هم گاهی به روز انسان بره بررسی هم کنه میبینه بعدن پذیرفتن، لذا خیلی نمیشه دنبال کرد. به هر حال میخوام عرض کنم همون وضعیت حاکم بر قوانین رو انظار مراجع ما هم تأثیر گذاشته. علی حال اونی که دوستان الان مراجع موافق تأکید روش میکنن همین بیانی که شما اینجا میبینید، یعنی اینا میگن مالکیت فکری در عقلا پذیرفته شده است به عنوان یک حق. وقتی که عقلا پذیرفتن زمینه میشه برای حکم شارع. کدام حکم شارع؟ الناس مسلطون علی اموالهم علی حقوقهم، یا لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره فی حق غیره. یعنی اینا ببینید یک نوع مساهمه درست میکنن، میگن موضوعشو عقلا درست کردن، حکمش رو هم که شارع قبلا بفرمایید قبلا فرموده، حکمش رو هم شارع قبلا فرموده. و اینم خیلی طبیعیه که موضوع رو عقلا درست کنن، حکم رو شارع بده. یه بحثی ما داریم در فقه و عرف، عرف موضوع ساز، عرف موضوع زدا. عرف میتونه موضوع بسازه برای ادله شرعی. یه چیزی در یه زمانی جزء معونه نیست، زندگی متحول میشه، میشه معونه. همین گوشی همراه که الان همراه من و شماست و هیچ کس هم حاضر نیست خمسشو بده، میگه جزء معونه است. 5 سال پیش، 6 سال پیش، 10 سال پیش جزء چیز بود، جزء وسائلی که مورد خمس بود. همین تلفنی که الان شده مثل اکسیژن برای ما، یه زمانی ما در قبل از انقلاب تلفن فروش رفته 1,500,000 تومان، یعنی اینقدر کم، اینقدر افراد خیلی نادر، حالا شک دارم بین 1 تومان با 1,500، حالا این مقدار رو بیشتر از علمم نه، بین این دوتا قیمت. خب این معلومه که اگر کسی اون زمان تلفن داشت حتما باز خمسشو بده. این ببینید موضوع رو عقلا درست میکنن، تغییراتی که میدن، بعد حکم رو شارع میده. عقلا تا قرن 17 اصلا به فکر مالکیت فکری نبودن. البته قانونش مربوط به قرن 18 ولی فکرش از قرن از 1601، یعنی دقیقا من یه حدسی زدم همون صنعت چاپ که اومد این فکر پیدا شد. ما یه مشکل داشتیم که قانون مربوط به اوائل قرن 18 بود، 1709، ولی فکر مالکیت فکری به 1601 برمیگرده، یعنی 100 سال قبلش. منتها این فکر هست، خیلی تحویلش نمیگیرن تا یواش یواش. ببینید عقلا آمدن یه همچون موضوعی درست کردن. همیشه هم عقلا موضوع درست میکنن، شارع طبق موضوع حکم میده. ولذا در این عبارت این مطلب رو میخواد تثبیت کنه که بنای عقلا بر تسجیل حقه. و البته شارع هم حکمش خود به خود میاد. میدونید این چه ثمری داره؟ اون وقت دیگه نباید ما اصرار کنیم که اینو برگردونیم به اصل معصوم. آقایون عرف و عقلا اگر بخوان حکم صادر کنند، حکمشون باید برگردد به چی؟ به اصل معصوم. ولی اگر بخوان تغییر در موضوع بدند، موضوع درست کنن، موضوع بزداین، موضوع این نمیخواد. اگر اصل نوپدیدم باشه، شاید صدر اسلام کسی خانهشو میفروخت، بله همه چیزو جمع میکرد با خودش میبرد. اما امروزه کسی خانهشو بفروشه، همه چیز خانه رو جمع کنه بره، مشتری میگه من راضی نیستم. شما به چه مجوزی موکت رو کندی بردی؟ مثلا موکت چسب. حالا اگر موکت هم تو فرش باشه شاید، موکتی که چسبیده برداره بره، مثلا لامپ و مهتابی رو برداره بره، شاید در گذشته اینا عرف نبود، الان هست. الان تلفن مثلا یه چیزیست که تا چند سال پیش الان دیگه رو خانه حساب میشه. ممکنه ما در آینده دوستان به جای برسیم که کل اساس خانه، یعنی طرف وقتی میره بیرون اساس رو خانه باشه. اینا عرفای موضوع سازه، موضوع زداست. در زمان گذشته طرف اسم بچهش رو ممکنه میگذاشت، مثلا از اسامی اون خلفای کذا هم به رو بچهش میگذاشت. مگه ما کم شیعه داریم؟ نمیدونم معاویه ابن عمار، نمیدونم چی فلان فلان. اما الان میشه اسم گذاشت؟ یعنی الان کسی بذاره قطعا مرتکب حرامه. اینو مخصوصا مثال زدم که بعضی از این شبه افکنای وهابی شبهه می افکنن که اگر مثلا حضرت امیر با اونها اختلاف داشتن، چرا اسامی بچه هاشون اسامی اونهاست؟ ببینید اصلا دو تا فرهنگه. همین الان هم عرب اسم انواع خزنده و جهنده و چیز رو بچه هاش میذاره. اسد میذاره، فهد میذاره، سعلب میذاره، خروف میذاره. خب ما حاضرین بذاریم؟ اینا عرفهای موضوع سازه، اینا که لازم نیست به اصل تشریع برسه. در قضیه ازدواج همینطوره. ازدواج خیلی ساده، یعنی سنی زن شیعه، شیعه شوهر سنی، بالعکس. یه چیز خیلی طبیعی بود در حد خریدن یه لباس، گرفتن یه زن در حد خریدن یه لباس که بارها گفتیم. اما الان ماهیتش فرق میکنه. ببینید دیگه امضا نمیخواد. پس کسی اشکال نگیره که آقا این پدیده، یعنی مالکیت فکری، یک پدیده بعد از عصر تشریعه. قطعا شما بگید قرن 16، قرن 15، بله 7-8 قرن بعد از، به میلادی گفتم، بعد از اسلام تازه فکرش پیدا شده. چطور امضا شده؟ میگن امضا نمیخواد. استدلال دوم این قائل، دیروز توجه کردید، به بنای عقلا نبود. به چی بود؟ به درک عقل، که عقل نمیپذیرد یه آقایی زحمت بکشه مثلا عمرشو بذاره روی کتابی، این کتابو چاپ کنه، مشتری اولین نسخه رو که میخره بره ده ها هزار از این کتاب چاپ کنه، مخصوصا اگه امکانات داشته باشه، و پول کلانی با خریدن یک کتاب به جیب بزنه و اون نویسنده رو محروم کنه. حالا شما اینو بیاره تو برنامه هایی که امروزه هست کامپیوتری، خب دیگه خیلی خودشو نشون میده. آقا این حرف، ببینید دوستان، عرض کردم این استدلال چون فکر خیلی ها رو به خود مشغول کرده، از مراجع رو، حالا یا اونا هم همین حرف رو زدند یا به احتیاط رسیدند. بین مراجع ما الان احتیاطی زیاد داریم، قبولم داشته باشه زیاد داریم. الان من شک دارم کسی اصلا قبول نداشته باشه داریم یا نداریم، اینو من شک دارم از آیون زنده ها. اما این برش داریم. ببینید مطلب به نظر ما پیچیده تر از این حرف هست. یعنی مسئله به این سادگی که تو این نوشته منعکس شده نیست. چجوری بگم مطلب رو که جا بیفته؟ ببینید ما یک اصلی داریم در اسلام که تشریع حق خداست، این که قبوله، یا نهادی که خداوند تعیین کنه، مثل پیامبر، مثل امام، مثل فقیه، عدول مؤمنین، این یه اصل. ان الحکم الا لله، هیچ کس و هیچ نهاد نمیتونه در مسند قانونگذاری بنشیند. اگرم بنشیند باید شارع چکار کنه؟ امضا کنه، یا از قبل اذن بده یا بعد اجازه بده. اینا که روشنه که خیلی توضیح بدم جسارت. این یک اصل. یک اصلم داریم که هر قراری حلل حرامن یا حرم حلالن جائز نیست. اینم یه اصل. یه اصلم داریم که غیر از شرطی که حلل حرامن حرم حلالن، بله انسان ها میتونن بین خودشون بگذارن. اینا که چیزایی که نیست که براتون مشکل باشه، که اینا همه پذیرفته شده است. دوستان مشکلی که هست در تطبیق، الان همین بحث خودمون رو، عقلا از قرن 17 هم به بعد 1601 فکرش افتاد تو ذهنشون، از 1709 دیگه رسما قانونش کردن. عقلا مالکیت فکری رو پذیرفتن، حالا تدریجا هی رشد کرد. علما عقلا مالکیت فکری رو پذیرفتن یعنی یه چیزی رو تشریع کردن. خب اگر این کارو کردن باید امضای شارع داشته باشه، یا نه اینجا به قول این نویسنده محترم، قائل محترم، یه موضوع درست کردن. آیا این تغییری که درست شد قبل از قرن 17 هم بعد از قرن 17 هم، این تغییر مثل تغییر در مؤونه هست؟ مثل تغییر در مؤونه هست که موضوع عوض شد، نمیخوادم تعاصرش به عصر معصوم، یا مثل تغییر در مثلا فرض کنید تا قرن 15 هم میدونید که اصلا اینا برای زن مالکیت قائل نبودن، یواش یواش به مالکیت زن قائل شدن، تا الان که دیگه مالکیت زن و مرد رو هیچ فرق نمیگذارن. ببینید این دوتا نگاه اول، برای زن مالکیت قائل نبودن، بعد برای زن چی؟ مالکیت قائل شدن. برای نویسنده مالکیت قائل نبودن، سلطان چاپ میکرد، بعدش مالکیت قائل شدن. و اگر این طور باشه مثل مؤونه نیست، مثل مؤونه نیست. یه چی دارید؟ یعنی عقلا در مسند چی نشستن؟ جعل حکم وضعی. دوستان حکم همش تکلیفی نیستا، اینم بلدید که همینطور که جعل حکم تکلیفی کار خداست یا نهاد معزون من الله، جعل حکم وضعی هم بفرمایید اونم کار خداونده. اگر ما یه حکم وضعی، حکم وضعی مثل همین مالک قرار دادن، حکم وضعیه دیگه، ملکیت حکم وضعیه، ملکیت، زوجیت، طهارت، نجاست، اینا احکام وضعیه. خب عقلا همینطور که نمیتونن حکم تکلیفی قرار بدن، نمیتونن حکم وضعی قرار بدن، مگر اینکه قرار بدن شارع هم چه کار کنه؟ امضا کنه. این چیه واقعا؟ یعنی این تو به این سادگی ما بگیم موضوع کجاش موضوع این؟ بله یه زمانی بود مثلا اگر یک خانم میدونید نفقه زن بر شوهره، صاحب جواهر مفصل بحث میکنه که این نفقه چیا هست. آقایشون از تو حمام شروع میکنه، سفیداب و کیسه و لیف و تشت و دو سه صفحه بحث میکنه. ای میاد تو آشپزخونه که چیا معون است که مرد باید آماده کنه. بعدم خوب که این بحثار میکنه، خسته میشه، میفهمد که اصلا چرا ما به اینا بپردازیم. اینها مسئله عرفی است بفرمایید، و هر عرفی اونم در هر زمانی، یعنی از دو جهت، هم مکان مؤثره، از سه جهت، هم مکان مؤثره، هم زمان مؤثره، هم خانواده و شأن، سه تا مؤلفه مؤثر. لذا میگه ما به چی بحث کنیم؟ ممکنه یه زمانی سفیداب جزء نفقه زن نباشه، یه زمانی باشه. خب یه زمان دیگه ممکنه تلفن همراه جزء نفقه باشه، جزء معونه باشه، جزء، حالا اگر نفقه رو فقط به خورد و خوراک. خب بحثایی که الان هست، خانم اگه مریض شه با کیه مثلا؟ ببینید این بله، اما مسئله چجوریه؟ یک کسی زن میگیره، حق انتخاب مسکن رو میده به خانمش. حالا یه جور دیگه بحث کنی، میگن اشکال نداره، ازدواج حلال خدا رو که حرام نکرده که، گفته انتخاب مسکن با تو باش، شهری که زندگی میکنیم شما انتخاب کن، به خانمش میگه، هیچ که اشکال هم نمی کنه. ولی اگر حق طلاق داد به او، یعنی چه حق طلاق داد به او؟ یعنی گفت شما هر وقت خواستی خودتو طلاق بده، من حق طلاق به تو میدم. این درسته یا غلطه؟ بله، به این شوهر میگن شما چه کاری که حق طلاق؟ حق طلاق حکم وضعیه، حکم وضعی باید خدا. ولذا میدونید که راه اصلاحش اینه که بگه من شما رو وکیل خودم کردم، که از طرف من بگید آقا خودتو مطلقه کنی. یعنی وقتی هم که خانم طلاق میده وکیل شوهره، این اشکال نداره. ولی یک کسی بگه این حقی که خدا به من داده و به منم گفته به دیگری میتونی بدی، خب الا ممکن یه حقی به خدا به یه نفر بده ولی اجازه نده اینو به دیگری واگذار کنه. یک کسی بگه آقا من حق دارم، مثلا همسر دارم، یه حقو واگذار میکنم، نمیشه که. یعنی خدا حق داده به شوهر طلاق رو، حق توکیلم داده، ایشون میده بقیه. اما شوهر مستقیما بگه من حق میدم به شما، شما خودتو طلاق بدی، میگن شما معذرت میخوام غلط کردی، نمیتونی همچون حقی بدی، چون داری در مسند کی میشینی؟ شاره. ولذا دادن حق به زن فرق نمیکنه ها، به کس دیگه. یا آقایی بگه پدر من این حقو میدم به پدرم، شما چه کاری حقو میدی به پدرت؟ یا یه جامعه عقلا، مردم یک کشور، کل مردها، کل شوهرها یه حقی برای خانماشون جعل کنن، نمیشه. بله وکالت، ولذا وقتی شد وکالت قابل عزله. ولی اگر این حقو داد به او، دیگه او عزلی نداره، ذوالحق شده. شما اگر یه نفر رو ذوالحقش کردید که نمیتونید عزلش کنید که. ببینید مطلب مالکیت فکری که عقلا خردمندان آمدند برای خوانندگان، نوازندگان، هنرمندان، نقاشان، شاعران، نویسندگان، فیلمسازان، برنامه ریزان کامپیوتری، این حق رو برای اینا قرار دادن، چه کاره بودن قرار دادن؟ خب اینم مثل جای دیگه، مگه نهاد و عقلا میتونن حق قرار بدن؟ نهاد و عقلا مگه میتونن حق قرار بدن؟ مگه میتونن سلب حق کنن؟ همه عقلای عالم جمع بشن دست به دست هم بدن بگن فروشندگان مالکان اجناس مثلا جنس خود رو نمیتونن بفروشن، ارزش نداره. برعکسش بگن غیر مالکان حق دارن جنس را بفروشن، حق ندارن. ببینید این موضوع نیست که گفته بشه موضوع درست شده و موضوع درست شده و بعدش حکم الهی اومده. یه چیزی مال نبوده بعد مال شده. بله، مثلا فرض کنید در گذشته مثلا زمین یه نفر، خب یه نوع گیاه میروید، یه زمین یه نفر داشت، یه گیاهی، این گیاه ارزش نداشت، همه دور میریختن. تکنولوژی پیشرفت کرد، فهمیدن چه خواصی این خار داره، این گیاه داره، به طوری که این آقا این گیاهانو میان ازش میخرن. چیزی که شما تا 2 سال پیش اگر از زمین این آقا بر میداشتید ضامن نبودید، مگر که بگیم زمان تابع حق نه تابع مال. حالا شما اینو نگید، چون شما از زمین این آقا چه کار میکردید؟ یه تکه خار میکندید یا یه سبزی که همه میریزن دور. بعضی سبزی ها که بعضی کشورها دور میریزن بعضی کشورها استفاده میکنن، داریم میخورن. یه چیزی که بشر مثلا جاهل بود نمیدونست چه منافعی داره، تکنولوژی پیشرفت کرد فهمیدن عجب این خار تو صنعت داروسازی چقدر ارزش داره، هیچی، یه دفعه ارزش پیدا کرد. چیزی که تا دیروز اتلافش زمان نداشت امروز به بعد اتلافش زمان داره. ببینید آیا قضیه مالکیت معنوی اینه؟ یعنی یه چیزی بود که تکنولوژی پیشرفت کرد، پیشرفت کرد، چیز بی ارزش بود، یه دفعه فهمیدن چه چیز ارزش داریه، شد مال. خب دیگه از این بعد میره تو اون بخش لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره، اگه اینطور باشه بله، اما اینطور نیست، یه مقدار سخته. به نظر شما چی بگیم؟ همطور هی بنای عقلا، بنای عقلا، نگاه کنید تو استطاعات بزرگان اونه که یه کمی دلیل میارن خیلی غالب شده تو بیانها. این بنای عقلا باشه ما نمیگیم نیست، اما عقلا نمیتونن در مسند قضاوت بنشینن مگر اینکه اینو گفتیم. حالا میخوایم این 5 دقیقه آخر ببینیم این بر خراب میشه یا نه. دقت کنید، موج دوم، کل درس ما رفت تو موج اول و تقریبا ما دیدیم کدوم داریم تقویت میکنیم، درسته؟ اما حالا بیدیم تو موج دوم. ببینید دوستان اگر اینجوری بگیم چطوره؟ بگیم که در گذشته، همون حرفی که چند روز پیش من زدم ها، در گذشته اولا بحث سی دی و فیلم و نوار کاست و اینا که نبوده، هیچ. اونی که بوده چی بوده؟ یکی صنعت بوده که مثلا طرف شمشیر میساخت، مثلا یه غلاف میساخت، یکی هم همین کتاب چاپ میکردن، همین دوتا. صنعت هم پیچیده نبوده، حالا یا شمشیر بوده یا تیر و کمان بوده، بله، یعنی یه چیزی بوده که همین که طرف نگاه میکرد دیگه تموم بود، یه صنعت پیچیده‌ای نبود، یه تکنولوژی عمیقی نبود که فکری پشتش باشه، با همون نگاه اول. ولذا اصلا ارزش براش قائل نبود که بخواد حقی جعل کنه. مثل همون علفی بود که تو مزرعه رویده بود بی ارزش. یا اصلا سیستم کتاب نویسی میدونید اینجور نبود که مثلا شهید ثانی عضو یک پژوهشکده باشه، عضو یک نهاد علمی باشه، قرارداد داشته باشه. نه، اینا فکرشون رو منعکس میکردن رو کاغذ، چاپم که نبود. از کنم اروز تازه اگر کسی میگرفت خوشحالم میشدن که این کتابشون داره منتشر میشه دست به دست، نسخه ها متعدد میشد، زندگیشون هم از طریق دیگه ای. یعنی در واقع مثل همون علف بود، مثل همون یعنی چیزی نبود. اما الان موضوع عوض شده، یعنی یه چیز بی ارزش شده ارزش دار. این شبیه همون علف و حالدی مثالاش چیزه. دوستان این مشکلی که من الان دارم برای شما در مالکیت معنوی میگم برای آشنا میشید، این مشکل در یه سطح ساده ترش در همون شرط اهل حرامن حرمه حلالن هست. بلذا دیدید مکاسب را، اینجا رو خواندید یا نه؟ اواخر سال بوده قاعدتا. مرحوم شیخ میگه واقعا انسان نمیتونه در بره. دو تا شرط مشابه هم، یکیشو گفتن حلل حرامن حرم حلالن، به عبارتی که ما امروز به کار بردیم گفتن این شرط رو کسی بکنه در مسند چی نشسته؟ قانون گذاری. گفتن حق نداره. مشابه همینو گفتن اشکال نداره. خب این چی میشه؟ همین بحث امروز ماست. اگر واقعا بتونیم یک میز حتی این در مسند قانون گذاری در تشخیص موضوع، اینا بیانه ماست، همین مقدارش هم تو کتاب ها نیست، ولی واقعا حالا یک کسی مثلا فرض کنید همینطور که به خانمش قول میده هر جا شما خواستی زندگی میکنیم حق مسکن رو میده به زوجه، حالا اگر گفت که اگر شما اجازه دادی من همسر دوم میگیرم، حق ازدواج با همسر دوم رو به دست خانمش بده، یا اصلا خانم شرط کنه شما حق، همینطور که میگه حق نداری منو برداری بری قم، من پدر مادرم رو رها نمی کنم، به این شرط همسر شما میشم، شرط کند که چی؟ شرط کند که شما حق ازدواج مجدد نداری. آقا اینجا داد ما در میاد که یه چیزی که خدا حلال کرده این خانم میخواد از این شوهر بگیره. خب مگر انتخاب مسکن خداوند بر شوهر حلال نکرده بود؟ مگر خانم نگرفت ازش؟ خب حالا اینو میخواد بگیره. حالا واقعا اگه درست بشه خب این یه راهیست دیگه، یکی از مشکلات. مثلا چه اشکال داره همچون شرطی حق عدم ازدواج با همسر دوم رو در این قالب؟ خدا بله، خداوند قرار واجب که نکرده. بله اگر گفته بود همسر دوم واجبه، خانم میخواست این واجب رو چه کار کنه؟ مثل این که به مرد بگه نباید نماز بخونی، نباید روزه بگیری، نباید حج بری اگه مستقی شدی. خب این بله، اما یه چیزی که مباح است یا مستحب است، مستحب بگه شما نباید انجام بدید. یه مقداری میگیم نه اینجا خانم نمیتونه، این جعل دست خداست، تا ببینیم چی میشه شنبه انشاءالله جمعش کنیم.